بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد بحث اخلاقی بشوم، شاید شنیده باشید که یکی از علمای بزرگ تبریز مرحوم آیت الله علیاری که از شاگردان مرحوم محقق نائینی و مرحوم ضیاءالدین عراقی بودند، شاید از آخرین یا آخرین شاگرد ایشون باشند که در قید حیات بودند، به رحمت ایزدی پیوستن. مرحوم علیاری صاحب تألیفات زیادی بود، در فقه آگاهی زیادی داشت، مسائل فقهی رو بسیار مستحضر بود و در واقع جزء بقیت السلف محسوب می شد. گویا فردا بعد از ظهر هم مراسم تشییعی در قم برای ایشان هست. برای تعالی روح این فقیه عالی قدر و سایر بزرگان فاتحی همه با هم بخوانیم. اللهم محمد بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یاک نعبد و یاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. با توجه به اینکه ایام ایام عید سعید قدیر و تولد امام هادی سلام الله علیه هست، بحث اخلاقی امروز را با حدیثی در باره پیغمبر اکرم و علی علیه السلام و شیعیان آنها که مرحوم محدث قمی در سفینة البحار در ماده شیعه نقل کرده است شروع می کنم. حدیث قدسیه. قال الله تعالی یا محمد، خداوند خطاب به پیغمبر اکرم می کند و جمله مهمی می فرماید: انی حضرت الفردوس، حضر تو با تا زای دست دار، یعنی ممنوع کردم. انی حضر تو الفردوسه علا جمیع النبیین، علا جمیع النبیین حتی تدخلها، حتی تدخلها انت و علیون و شیعتکما. من بهشت و فردوس اعلا را برای همه پیغمبران ممنوع کردم تا تو و علی و شیعیان شما وارد بهشت بشوید، اول شما وارد شوید و بعد نبیین و انبیاء بزرگ. الا من اقترف منهم کبیره، الا من اقترف منهم کبیرتن، به استثنای گروه از شیعیان، اونهایی که مرتکب گناه کبیره بشن. خدا با اونها چی معامله میکنه؟ می فرماید فعنی ابلوه و فی مالهی، فعنی ابلوه و فی مالهی، بلا یبلو به معنی مبتلا کردنه، من او رو مبتلا میکنم، خسارات مالی بهش میرسه تا پاکش کنم. او به خوف من سلطانهی، او به خوف من سلطانهی، من او را مبتلا در امور مالی میکنم، مبتلا به خوف سلطان ظالم میکنم تا پاک بشه. حتی تلقاه الملائکه، حتی تلقاه الملائکه بالروح و الریحان، بالروح و الریحان و انا و انا علیه غیر غضبان. خلاصه حدیث چنین است که خداوند فرموده است من فردوس را، فردوس معنی بهشت آمده و احتمالاً به معنی اون مرحله والا و بالای بهشته، اون جایگاه عالی بهشت، من این را حرام کردم بر همه پیغمبران تا اینکه تو ای پیغمبر و علی و شیعیان شما وارد بهشت شدید. وقتی که وارد بهشت بشوید، اون وقت نوبت انبیا و مرسلین و صالحان و نیکان و پاکان فرا میرسه. تنها یک گروه رو استثنا میکنن، اونهایی که مرتکب گناه کبیره بشند و لغزشی پیدا بکنن، و چون این گناه کبیره طبیعت اونها نبوده، پاکی ذاتی اونها از بین نرفته، آلودگی ظاهری پیدا کردن، خدا اینها رو به وسیله بلاهایی در این دنیا شستشو میدهد، خسارات مالی، خوف از سلطان جائر و امثال اینها. وقتی که پاک و پاکیزه شدن، ملائکه میان به سراغ اونها و روح اینها رو به عالم اعلا میبرن، در حالی که خداوند غیر غضبان بر اونها، خشم و غضبی بر اونها نداره. الا من اقترفه، یعنی مرتکب بشه، ارتکبه فینی ابلوه فی الا من اقترفه من هم کبیره فینی ابلوه فی ماله. در اینجا چند نکته است که باید همه به آن توجه کنن. نکته اول این است، کم مقامی نیست این مقام. خداوند میخواد سرگله فردوس اعلا و جایگاه والای بهش رو پیغمبر و علی و شیعیان اینها ببرن. یه نوع احترام ویژه است، پیغمبران بزرگ دم در بمانن تا اینها وارد بشن، بعد اونها وارد بشن. فکر نمی کنم تعبیری از این تعبیر بالاتر و بالاتر در باره شیعیان باشه. پیغمبر اسلام قبل از انبیا باشد، علی علیه السلام قبل از انبیا باشد، معلومه این مشکلی نیست. اما شیعیان قبل از انبیا اولوالعزم و پیغمبران بزرگ وارد بهشت بشوند، این خیلی پرمعنی است و خیلی مقام والایی است. نکته دیگر این است که در باره شیعیان می فرماید اگر بعضیاشون هم آلودگی هایی پیدا کنن، خداوند در این عالم دنیا اینها رو شستشو میده، و این هم یکی از نعم بزرگ الهی است که گاه به وسیله آزمایش ها، بلاها، مشکلات، ناراحتی ها، اون گناهانی رو که مرتکب شدن، اینها رو در همین دنیا جبران میکنه که وقتی وارد آخرت می شوند پروندهشون پاک و پاکیزه باشه. یعنی این بلاهایی هم که بر سرشون میاد، این هم یکی از نعم الهی است. این درست مثل جراحی کردن انسانی و انسانو از مرد نجات دادن، مثل داروی تلخ به کسی خوردن و با اون داروی تلخ که شفا بخش بوده او را از مرگ حتمی نجات بخشیدن. اینم لطف دیگری است از نای خداوند که این گونه افراد رو پاک و پاکیزه میکنه و شستشو میده. نکته سومی که در اینجا باید بهش توجه بشود این است که شیعه معنی وسیعی داره. گاهی گفته می شود شیعه بر کسانی که در دامن پدر و مادر شیعه متولد شدن، یعنی شیعه به توارث، به ارث، پدر و مادر شیعه بود، اینم شیعه است. اما از تشیع چه می داند؟ هیچ، نه علمن، نه عملن، نه اخلاقن، نه منطقن، هیچ. یه نوشیه هست، مثل مسلمان که میگن مسلمان جغرافیایی داریم. فلان کس در کشورهای اسلامی زندگی میکند، وقتی میخوان تعداد مسلمانان و آمار مسلمانها رو ضبط کنن، اون رو هم جز آمار میارن، این مسلمان جغرافیاییه. اما از اسلام چه میدانه؟ ای بسا هیچ، هیچ. این یه رقم شیعه و مسلمان. یه رقم شیعه داریم، اون از که عشق و علاقهی به مکتب علی ابن ابی طالب داره، اما چه میداند و چه عمل میکند؟ هیچ. علمن و عملن شباهتی نیست. عشقه، اونم این گونه عشقها، عشقهای سطحیه، عمقی نیست. چون عشق اگر عمقی باشد تمام انسانو به رنگ معشوق در میاره. آهن سیاه رو میذارن در آتش، یه وقت ظاهر این آتش داغ میشه، بیرون میاری سرد میشه. اما یه وقت این آتش در اعماق این آهن نفوذ میکنه، آهن هم میشه مثل آتش، رنگ آتش، همون شعله و همون نورانیت و همون حرارت و همه اونها در این آتش، در این آهن هست. آهن سرد در مجاورت آتش، آتش شد. عشق عمقی این چنین میکنه. مرحله بالاتر عشق عمیقی است که وجود انسانو به رنگ اون پیشوایش در میاره. دائما سعی میکنه ببینه علی علیه السلام از چی خوشش می آمد، چه صفاتی داشت، چه اعمالی داشت، چه برنامه هایی داشت، قدمی دنبال قدم های مولا بگذارد. از خرمن علوم علی، از نهج البلاغه علی، از تاریخ زندگانی امیر مؤمنان، از کلمات قصار و قرد الحکم علی ابن ابی طالب، از دعاهای اون حضرت، از اونها بهره میگیره. خودش رو علمن، عملن، فل جمله شبیه او میکنه. شبیه او که ممکن نیست، ولی شباهتی به او پیدا میکنه. این شیعیانی که فرمود قبل از انبیا وارد فردوس اعلی میشوند، اول شما بعد انبیای بزرگ بیان، این گروه سومه. شیعه جغرافیایی و ارثی نیست، شیعه عشق سطحی بدون آگاهی علمی و عملی نیست، شیعه ای که در وجودش و اعمالش و منطقش و خانه و زندگیش و ادارش و کسب و کارش رنگ علی ابن ابی طالب رو نگیره. این که قبل از انبیا وارد بهش نمیشه، این که خداوند در دنیا پاک پاکیزش نمی کنه. این معنیش این است همه چیزش خوبه، یه نقطه ضعفی پیدا کرده، خداوند همون یه نقطه ضعف رو میشوید، پاک و پاکیزه، فرشتگان قبض ارواح به استقبال او میان و او رو به ملکوت اعلی میبرن. کم مقامی نیست، کم افتخاری نیست، کم نعمتی نیست. ما هرچه خدا را بر این نعمت بزرگ ولایت شکر کنی، حق شکر خدا رو نمیتونیم ادا کنیم. یکی از طرق شکر اونها این نعمت این است که سعی کنیم نام این بزرگوار و مکتب این بزرگوار در دنیا به خوبی، به صدق و راستی و درستی و امانت و پاکی و شجاعت و آزادگی نام این بزرگوار مشهور بشه. لکه ننگی برای این مکتب نباشه، مایه زینتی برای این مکتب باشه. یکی از یادگارهای بزرگ اون بزرگوار که نوشتن علمای بزرگ اسلام تمام علوم اسلامی سرچشمش به علی علیه السلام و از علی علیه السلام به پیغمبر برمیگرده، همه علوم و بنیانگذارش او بود. یکی از نعمی که از اون بزرگوار باقی مونده و از فرزندانش این حوزه های علمی است. سعی کنیم قداست این حوزه ها حفظ بشه. من قبلا هشداری دادم، باز هشدار میدهم، حوزه های علمیه رو نباید بازیچه خطوط سیاسی کرد. حوزه های علمیه باید پاک پاکیزه باشد. دیدگاه ها ممکنه متفاوت باشه، اما اون جمله‌ای که عرض کردم باز تکرار میکنم، سیاست باید حوزوی بشه، حوزه نباید سیاسی بشه. قداستش حفظ کنیم، پاکیش حفظ کنیم، تقوای حوزوی رو حفظ کنیم، یه پارچگی حوزه ها رو حفظ کنیم. حوزه ها طوفان های زیادی را سر گذرانده، نباید در یه مقطع خاص زمانی، وضع خاص زمانی باعث بشه حوزه ها خدایی نکرده تبدیل به مرکزی بشود، خدایی نکرده برای غیبت، برای تهمت، برای شکاف، جدایی. انشاءالله که نبوده و نخواهد بود. یقین داشته باشید از دشمنان در همه جا هستن. ما نمیتونیم بگیم در حوزه علمی ما یه نفر هم از دشمنان نیست، هستن در گوشه و کنار، به علت این که سیاست دشمن همه جا نفوذ میکنه و ممکن است بخوان در ایام آینده ایجاد مشکلاتی بکنن. به هوش باشید، این میراث علیست، این میراث ائمه خداست، این میراث شهداست، علماست. قداستش رو حفظ کنید، پاکش رو حفظ کنید. کسانی بخواهم رنگ دیگری به حوزه ها بدهند، ما نگذاریم و بیستیم. و در این اینکه حوزه در مسائل سیاسی به حکم این که دین از سیاست جدا نیست ورود داره، اما ورود در مسائل سیاسی داشتن مسئله است و مرکز خط و خطوط و مسائل انحراف شدن یک مطلب دیگری هست. باز تکرار میکنم، بحث اخلاقی رو ایراد نکنید، من تکرار میکنم، ممکن است عقاید مختلف باشد، ولی این دلیل بر این نمیشود که به بی‌تقوایی های بی انجامم. اخیرا خب میدونم منظور این است مشکلاتی پیدا شده و ما اون مشکلات هم دست به کار شدیم که انشاءالله اون مشکلات هم حل بشه و اون قداست برگرده انشاءالله. به هر حال حدیث رو تکرار میکنم و این بحث اخلاقی رو تمام میکنم. فی الحدیث القدسی قال الله تعالی یا محمد انی حضرت الفردوس علی جمیع النبیین حتی تدخلها انت و علیون و شیعتکما الا من اقترف منهم کبیره فانی ابلوه فی ماله یا بخوف من سلطانه حتی تلقاه الملائکه به روح و ریحان و انا علیه غیر قزبان. بحث اخلاقیمون تمام شد، اجازه بدید بریم سراغ بحث فقهیمون. یه سوال یکی از آقایون اجازه بدید یه سوال یکی از آقایون کرده، مثل اینکه یه سوء تفاهمی در مسئله شهرت شده، واجب شد من این سؤال رو مطرح کنم. ما در مسئله 29 درباره این که اگر کسی فاسقی را با زوجهش ببینه در حال زنا حق اعدام هر دو داره، ما گفتیم نسبت به زوجه دلیل کافی نداریم. تنها یه روایته که روایت شهید در دروسه و اون رو نمیتوانیم با شهرت منجبر کنیم. این آقا نوشته است که بنابراین شما شهرت رو جابر ضعف سند نمیدانید، مبنا میشه مبنای مرحوم محقق خویی، ایشون هم شهرت جابر ضعف سند نمیدانه، شما هم نمیدونید. و همان جواب، ما شهرت و جابر ضعف سند میدونیم، ولی جابر ضعف سند بودن شرایطی داره. میگن باید بدونیم که علما استناد به این حدیث کردن. از کجا بدانیم؟ کتابهای قدما استدلالی نیست، مثل عروه است، مثل تحریر الوسیله است، مثل توضیح المسائل، استدلالی نیست که ما بدونیم استناد به این حدیث کردن یا نه. از کجا بفهمیم؟ میگن راهش اینه در مرآ و منظر اونها باشه، یه حدیث تو منابع حدیث بوده، اونا دیدن فتوایی بر طبقش دادن. این که در مرآ و منظرشون بوده و دیدن و فتوا بر طبقش دادن، این دلیل بر استناد میشه، و چون استناد کردن جبران ضعف سند میشه. این اصاره است که در اصول گفتیم برای اینکه این شرط حاصل بشه، یعنی استناد عملی حاصل بشه، حدیث باید در مرآ و منظر باشه، یعنی در منابع معروف باشه، در کافی و تهذیب و استفسار و کتابایی که قبل از اونها بعد از اونها، این منابع معروف باشه. اما یه حدیثی تو هیچ کدام از این منابع نبود. فقط مرحوم شهید هم خب نسبتا از متأخرینه، در دروس آمده بود، ذکر کرده بود، از کجایشون گرفته اینم نمیدونیم. شاید از یک کتاب خطی گرفته که نسخش پیش ایشون بوده، در مرآ و منظر اصحاب نبوده. در اینجا اگر ما بخوایم شهرت و جابر ضعف سند بدونیم، اون شرطی که عرض کردیم که شرط استناد باشد، استناد عملی حاصل نیست. ما جابر میدونیم به این شرط، ولذا بقیه احادیث این باب که در منابع معروف بودن ضعف سندشون رو مانع ندانستیم. اما یه دونه حدیث که درباره زوج بود، منحصر به فرد بود، چون در منابع معروف نبود، ما عمل مشهور رو جابر ندانستیم. اگر عمل مشهور این جابر بدونیم، معنیش نه شهرت حجت بدانید، چون حدیث دست اونا، این حدیث دست اونا نبوده احتمالاً باید خود شهرت حجت بدانی، و این هم که شما حجت نمیدانی. مسئله 29 تمام شد، بقیه هنا شیئون، این مهمه دقت کنید. در زیل مسئله 29 این مسئله هست، یعنی این نکته که اگر شخص قاتل یا ضارب و جارح شهودی بر مسئله نداشته باشه که این شخص تجاوز به مال، جان، ناموس من کرده، من کشتمش، اگر شهودی نداشته باشه، ولی قاضی از قرائن عالم بشه که این راست میگه. مثال میزنم قرائنو، قاضی میدانه که این مرد مؤمن صالحیه، از نیکان و پاکان مشهور این شهره، آدم جا افتاده سالمه، صالح، و اون مقتولم از اوباش و سارقین و فسقه، کشتم تو خانه این پیدا شد، به شهادت شهود تو خانه این بود، خصومتی هم بین اینا نبوده، هرچی تحقیق کردیم از این اون، گفتن بین این آقا و بین این شخص خصومتی نبوده، این شخص از یه شهر دیگه اومده، اصلا اهل این شهر نیست، یا اگر این شهر اون محله هاییست که کاری به اینجا نداره، خصومتی که نبوده، اون که بد سابقه بوده، اون که خوش سابقه بوده، کشته هم اینجا پیدا شده. هوا رو داد فریاد رو هم همسایه ها شنیدن، آمدن شادن دارن، گفتن ما سر صدا و هواری از تو خانه شنیدیم، و کسی میگفت دزد، و کسی میگفت قاتل، و کسی میگفت چی، و بعد که آمدیم کشته رو زمین دیدیم. شهودی هم غیر معتبر بودن، اگر شهود معتبر بشه احتیاج نداره. یه نفرم شهادت داد، بچه‌هایی هم بودن اومدن شهادت دادن، بزرگایی هم بودن شهادت دادن، اما شهودی که جامع شرایط باشن نباشن. همه این قرینه ها رو زمینی هم کنیم، خب قاضی علم پیدا میکنه، قاضی علم پیدا میکنه. بچه ها میگن بله دیدیم این فاسق آمد به مادرمون تجاوز کرد، اونا میگن دیدیم فاسق با خنجر حمله به پدرمون کرد. اینا همون قرائن حسیه است که ما در علم قاضی گفتیم معتبره، اذا حصل العلم للقاضی من القرائن الحسیه او القریبه من الحس، گفتیم حجته. چرا اینجا حجت نباشه؟ بله خب، برای چی آمده اینجا؟ برای چی تو این خونه کشته شده؟ برای چی داد فریاد بود؟ برای چی این بچه ها شهادت میدن؟ این مرد بد سابقه است، اون مرد خوش سابقه است، همه اینها خصومتی در بین نبوده. وقتی اینا رو جمع کنیم روی هم، یه وقت میبینید مافوق علمی است که حاصل میشه از قول شهود، خیلی بالاتره. عرض کردیم بحث ما در مسئله 29 وصیه، دفاع میگیره، تجاوز ناموسی میگیره، سرقت رو میگیره. این که بحث 29 رو جداش کردن از 28 برای گسترش بحث بود، برای که تمام این فروع جا یک کاسه بگیم. زنا بود، دفاع از مال بود، دفاع از جان بود، دفاع از ناموس بود، غیر از مسئله زنا همه اینها بود. قرائنی باعث علم قاضی شد، چرا نگیم؟ ما گاهی میبینیم به اقل از اینها حکم شده. داستان یوسف در قرآن مجید برای مسئله علم قاضی جالبه. نمیخوام وارد مسئله علم قاضی بشم، فقط اشاره میخوام بکنم که قرآن در آیات شماره 26 تا 28 این سوره میگه وقتی که همسر عزیز مصر علاقمند به یوسف شد، قلقت الابواب و قالت هیت لک، بعد از اینها واستبق الباب، دوتایی به سوی در دویدن، فالف یا سیدها لدن باب. آیه 26 تا 28 سوره یوسف. بعد که اینو دیدند، قال هیا راودتنی عن نفسی، اینجا شاهده یوسف گفت این زلیخا دروغ میگه، هیا راودتنی عن نفسی، راوده راوده در اینجا به معنی تقاضای چیزی است مع الاصرار، یرا ودتنی عن نفسی، و شهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت و هو من الكاذبین، و ان کانت قمیصه قد من دبر ف کذبت و هو من الصادقین، فلما را قمیصه و قد من دبر قال انه من کید کن ان کید کن نعذی. در اینجا میبینیم یه قرینه حسی یا قریبه به حس معیار قضاوت شد، یه قرینه که ما در این مثالی که زدیم قبلا 10 تا امثال این قرینه داشتیم. شاهدی من اهلها، حالا این شهید شاهد من اهلها کی بود عرض میکنم، شاهدی من اهلها از اهل همون خانواده و همسر عزیز مصر شهادت تا گفت به این اگر پیراهن یوسف از پشت پاره شده است معلوم شد یوسف راست میگه، این زن دروغ میگه، او از جلو دویده، این از پشت سر پیراهنشو گرفته پاره شده. اگر به عکس بود پیراهن از جلو پاره شده بود اون زن دویده و این مرد دنبالش بوده، زن گلاویز به دامن او شده و دست زده و این دامن پاره شده، پیراهن یعنی پاره شده، پیراهن پاره شده. اینجا نگاه کردن دیدن دل پیراهن یوسف از پشت سر پاره شده، قضاوت کردن و به این که بله این من کیده کنه، معلوم میشه یوسف راست میگه، زن رو میگه. در اینجا این که شاهد کیه، دو نظر مختلفه، سه نظره ولی مهمش دو نظره. یک نظری است که جماعت زیادی از مفسرین انتخاب کردن، حدیث نبوی داریم، حدیث از ائمه معصومین داریم مطابقش، ببینید مجموع بیان، ببینید برهان رو، ببینید تبیان، تفسیر نمونه، اینها رو ببینید، منعکسه اجمالا. اون نظر این است که طفل رضیعی بود در گاهواره، او شهادت داد، چه خود سخن گفتن او به قول بعضی معجزه است، اما این نشونی هم که داد، این نشونی هم تأکیدی است بر مثلا. نظریه دیگر این که مرد حکیمی فرا رسید در همون موقعی که عزیز مصر آمد، مرد حکیمی هم همراش که متعلق به اون خانواده بود و اون این نشونی رو گفت. هر کدام از این دو باشه، لحن قرآن این است که این قضاوت قضاوت سالمی بوده، لحن قرآن اینه که این قضاوت قضاوت سالمی بود. با یه قرینه، قرینه شکاف پیراهن، یه همچین قضاوتی سالم باشه، ما بیاییم این همه قرائن رو برای قاضی سر هم بکنیم، این فاسق است و اون صالح است و این در خانه بود و بعضی شهود شهادت دادن و چنین و چنان و همه اینها رو هم بریزیم، خصومتی نبوده فلان اینا، شما بگید نه.
اگر بچه در گهواره،
بله اگر بچه در گهواره باشه و از گفتن خود این معجزه، ولی صحبت این است این معجزه متکی به یه استدلال، یعنی استدلال غلط، معجزهش درسته، یعنی بچه دروغ گفت یا بچه راست گفت، درسته معجزه سبب الهی، ولی بچه با معجزه دروغ گفت یا راست گفت؟ راست گفت. پس این شاهد، شاهد صحیح و سالمیه که اگر قد قمیصه من دبر فکذبت و من الصادقین، و اگر قد قمیصه من قبل فکذبت و من الصادقین. باز توجه، من دو بار جوابتون دادم توجه نمید، چون رو سوالتون این فکر میکنید به جواب من عنایت نمیکنید. اطمینان نوشته شده تو تفاصیل، نوشته شده اطمینان به خاطر معجزه بودنه بچه رضی. خوب شد دیگه وسواس نشوش که من متوجه شدم، همون اول فهمیدم. ولی این بچه یه نشونی هم داد، میخوام ببینیم این نشونی دروغ بود یا راست بود. بازم میگن اگر راست بود این نشونی، معنیش این است اگر بچه شیرخوارم نباشه، یه حادثه دیگری مثل این گرفتار بشیم، این نشونی باشه، باید نشونی پذیرفت. فبناً علی ذلک گاهی از قرائن، حالا این مجلس قاضی نبود، اینا عادل نبودن، اینا فاسق بودن، همه اینا درست، ولی قرآن با لحن موافق داره اینو نقل میکنه، کنن نشونی رو میپذیره، مخصوصا اگر بچه رضی به عنوان اعجاز این بگه مهمتره تا اینکه مرد حکیم بگه، چون بچه رضی با اعجاز دروغ که نمیگه، یه نشونی سالمی داره به دست میده. یعنی این نشونی اگر جای دیگرم پیدا شد ولو بچه رضیعی هم نباشه باید اون رو پذیرو. البته ما ادله زیادی برای حجیت علم قاضی داریم در قرائن حسیه و قریب به حس. یه اشاره بود به مناسبت رسیدیم و به یاد من آمد که این برداشت از این آیه چیز جالبی هست، گفتم این اشاره هم در اینجا کرده باشیم و بریم. بنا ان علی ذلک اگر قاضی از قرائن علم پیدا کرد به این که این شخص مدعی راست میگه باید پذیرو. گذشتیم بون ببینید از اون مسئله گذشتیم، اون مسئله رو دوباره تکرار نکنیم. بذارید که من مسئله 30 و 31 رو بگم. از اینجا مسئله عوض شد، از مسئله 30 تا 40 چند تا مسئله میشه؟ 11 تا. 30 تا 40 11 تا میشه. این 11 تا درباره یه مطلبه و اون این از کسی از جایی پنهانی و دزدکی علی عورات الناس سرکشی کنه، از پشت بام بره تو خانه مردم نگاه کنه، از درز در نگاه کنه، از لای درز خیمه نگاه کنه به داخل، حالا نمیدونم با دوربین با آینه و اون مسائل بعد میاد، خود تحریر الوسیله داره. فعلا همون با چشم رفته نگاه کرده است، ان نظر الی عورات الناس بکنه، صاحب خانه صاحب اون تشکیلات چه رقم حق دادن از خودشون دفاع بکنن. همه اینها رو میگیم در حریم در خارج از حریم، همه این شاخ و برگاش میگیم. فعلا هر وقت به این گونه مسائل رسیدید مسئله رو علا اجماله درستش کنی، بعد که پایه مسئله علا اجماله ها درست شد برید سراغ شاخ و برگ و فروع و امثال اینا. نظر کردن یعنی چه؟ عورت یعنی چه؟ حریم یعنی چه؟ کجا جز حریم کجا نیست؟ وسائل حدیثه آیا معیار نیست؟ اینا شاخ و برگاست. من مسئله 30 و 31 رو با هم میخوانم و من درست نفهمیدم چرا ایشون این دوتا رو از هم جدا کردن، با اینکه یه مسئله هستم. مسئله 30 اینه: من اطلع علی عورات قوم، من اطلع نگاه کنه سر بکشد، علی عورات قوم به قصد نظر الی ما یحرم علیه منهم، به قصد نظر الی ما یحرم علیه منهم. این در واقع هم تفسیر عوراته. عورات چیه؟ یحرم النظر الیه دیگه، حالا مرئه باشه رجل باشه همه اینها عورات تصور میشه. به قصد نظر الی ما یحرم علیه منهم فلهم زجره و منعه، فلهم زجره و منعه جایزه، بل وجب از آلیت واجبه، نباید گذاشت نگاه کنه به این بدن نامحرم، نهی از منکر باید کرد. حالا صحبت اینه، بعضیا از اول گفتن یک سنگی بندازه به چشماش هرانچه باد باد، ولی که تعبیرات حساب شده تری که در کلمات فقه هست این است از روش الاسحل و فلاسحل استفاده کنه. اول نهی زبانیش کنه، درشتی کنه، گوش نداد ضربی، گوش نداد میره بالا تا حتی بلغ ما بلغ به دمم ممکنه برسه. بل وجب ذلک ولو لم ینزجر جاز دفعه به ضرب و نحوه، اول زجر و من کرد ولو لم ینزجر جاز دفعه به ضرب و نحوه. فلو لم ینزجر ف فرموه به حساد، سنگی میندازه به سوی چشمهاش. فرموه به حساد این او غیره ها، غیره ها مثل یه چوبی میندازه. حتی الالات القتاله، خنجری، چاقوی، آلات قتاله، حتی الالات القتاله، فتفق الجنایت علیه، جنایت بر او واقع شد. کان هدرن، خونش هدره، ولو این جر الال قتل، ولو من جر القتل. اما شرطش این است از روش الاسهل استفاده کنی، ولو با درو به رمی، ولو با درو به رمی قبل از زجر و تنبیه زمنو، اگر مبادرت کنن به تیراندازی قبل از آن که زجر و تنبیه و توجیه و اینا باشه، زمنو علل احوال. روز شنبه که عید است و تعطیل است و جلسه جشن ما داریم پیش از ظهر و روز شنبه انشاءالله درسه.